سوم واژه های مشترک میان فارسی و عربی هست. ببینید توی فارسی و عربی بعضی واژه ها مشترک هم. مثلا کلمه جامع، جامعت، مجمع، مجتمع، اجتماع. اینا هرچند تو فارسی و عربی مشترک هستن، اما از نظر مفهومی توی هر زبان با زبان دیگه فرق می کنن. مثلا معادل های فارسی این کلمات رو نگاه بکنید. جامع به معنی مسجد بزرگ هست. جامعت به معنی دانشگاه. مجتمع یعنی جامعه. مجمع به معنی مجتمع یا المجمع السکنی یعنی مجتمع مسکونی یا اجتماع یعنی گرد همایی. همونطور که میدونید نگاه کنید این کلمه ها با وجود این که توی زبان فارسی و عربی اشتراک دارن، اما کاربرداشون در هر زبان با دیگری کاملا فرق میکنه و باید حتما دقت بکنید تو معانی این واژگان توی فارسی و عربی. بخش سوم متن صفحه 33 هستید. و قد کانت مثالا للام المتفانیت و طالبت المصابرت طموحت الى توفق و نجا. و قد کانت مثالا یعنی الگویی بود، منظور زینبه. و قد کانت مثالا الگویی بود للام المتفانیت برای مادران فداکار و از خود گذشته و طالبت المصابرت و دانش آموز مصابر با پشتکار و پرانگیزه به موفقیت و تلاش. و قد کانت مثالا میگیم زینب الگویی بود للعمه برای مادر متفانیتون از خود گذشته و دانش آموزی یا دانشجویی با پشتکار و پرانگیزه برای رسیدن به موفقیت و برتری. و تمیزت فی اداء عملها و در انجام کارهاش تمیز یعنی برجسته شد، شاخص شد. فاحبها الجمیع لاخلاصها و تعاونها مع زمیلاتها. میگیم همه دوستش داشتن. لاخلاصها به خاطر اخلاصش و تعاونها و یاری رسوندنش، کمک کردنش مع زمیلاتها با شاگرداش و ادارت مدرستها و چرخوندن مدرسهش و حرصها على مستقبل تلمیزاتها و دلبستگی و توجهش به آینده دانش آموزاش. و اصبحت هذه المکانت الاجتماعیت التي حققتها مسار اعجاب نساء مدینتها. بگیم این جایگاه اجتماعی که به دست آورده بود باعث تعجب یا شگفتی زنان شهر شد. مکانت یعنی جایگاه، مکانت اجتماعی یعنی جایگاه اجتماعی. این جایگاه اجتماعی که به دست آورده بود باعث، مسار کلمه مسار به معنی سبب هست، یعنی باعث شگفتی نساء مدینت ها، زنان شهرش شد. و اکدت و تأکید کرد لهن برای اونها اهمیت تعلم المرأة و برای اونها اهمیت آموزش زنان رو تأکید کرد. و مثلت لهن حافظا للاقتداء بها. مثلت لهن یعنی الگو شد برای اونها در حالی که انگیزه میداد یا تحریک کننده بود برای اینکه زنها بهش اقتدا بکنن. مثلت لهن یعنی الگویی شد برای زنها در حالی که تحریک میکرد، حافظن برمیانگیخت، تحریک میکرد للاقتداء با، برای اینکه بقیه زنها هم به اون اقتدا بکنن و مثل اون بشن. معنی کلمه‌ای که تو بخش سوم به کار رفته بود. کلمه مثال، کلمه مثال به معنی اسوه و الگو هست و جمله الحیات المثالیت به معنی زندگی نمونه هست. میتونیم به جای الحیات المثالیتو بگیم الحیات نموذجیتون، هر دو به معنی زندگی نمونه. پس الحیات المثالیتو مترادفش میشه الحیات نموذجیتون، هر دو به معنی زندگی نمونه. اما جمله اول یعنی الحیات المثالیتو کاربردش بیشتر هست. یا الطالب المثابرتو به معنی دانشجوی با پشت کار، میتونیم بگیم الطالب المثالی، دانشجوی نمونه. الطالب المثالی به معنای دانشجوی نمونه هست. کلمه المتفانیت، کلمه المتفانیت هم معنی کلمه المزحیتون به نفسها، به معنی از خود گذشته، خود را فدا کننده. المتفانیت معادلش میشه المزحیتون به نفسها، از خود گذشته، خود را فدا کننده. المصابرت به معنی با پشت کار هست. التموحت یا التموحت به معنی پرانگیزه، کسی که انگیزه فراوانی برای پیشرفت داره. المکانت و المکان توی زبان عربی برخلاف فارسی به معنی جایگاه و موقعیت ارزشی هست. ما توی فارسی به مکان میگیم یه جایی، اما توی عربی به کلمه المکانت و المکان به معنی جایگاه و موقعیت ارزشی هست. کلمه مسار توی متن هم داشتیم. مسار مصدر میمی هست و هم معنیش میشه کلمه سبب الاسارت، یعنی سبب برانگیختن، یعنی سبب برانگیختن. این مصدر میمی به علت و سبب انجام فعل اشاره میکنه. پس مسار به معنی سبب و دلیل برانگیختن. کلمه حافظ، کلمه حافظ مترادفش میشه کلمه دافع، باعث، به معنی انگیزه یا هر چیز برانگیزاننده یا تحریک کننده. این مترادف ها همگی معنای مثبت دارند. جمله ماهی حوافظکم لمبادرت هذه العمل به این معنی هست که انگیزه های شما برای انجام این کار چیه. پس حافظ به معنای دافع و باعث، یعنی انگیزاننده. صفحه 34 ادامه بخش چهارم رو قرار هست که بررسی بکنیم. بخش چهارم، ولم ینسها هذا النجاح ان تفکیر فی استکمال دراست حل جامعی. میگیم که این موفقیت زینب رو از فکر کردن در خصوص کامل کردن یا تکمیل تحصیلات دانشگاهیش منصرف نکرد یا باز نداشت. ولم ینسها یعنی این که باز نداشت او را یا منحرف نکرد او را این موفقیت از فکر کردن در خصوص تکمیل تحصیلات دانشگاهیش. ثم قررت، سپس تصمیم گرفت زینب. ثم قررت زینب استکمال دراست جامعیت، سپس زینب تصمیم به تکمیل کردن تحصیلات دانشگاهیش گرفت. فاقبلت علی دراست و تحصیل علمی به همت عالیت. دارم ترجمه میکنم، ترجمه ها رو یادداشت بکنید. فاقبلت علی دراست، پس رو آورد به تحصیل و تحصیل و آموزش علمی با یک همت عالی، با یک همت عالی به تحصیل علمی رو آورد. و جهدن لا یعرف الملل و لا کلل، میگیم که به تحصیل علمی با همتی عالی و تلاشی که خستگی نمیشناخ رو آورد. پس میگیم با یک همت عالی، با یک همت بلند و تلاشی که خستگی و خستگی رو نمیشناخت به تحصیل علمی رو آورد. فکانت تعمل صباحاً و مساءً فلا یردها عن السعیه نار شمس المحرقت. میگیم که فکانت تعمل صباحاً و مساءً، میگیم از صبح و شب کار میکرد، از صبح تا شب شبانه روز کار میکرد و از تلاش اون رو منصرف نمیکرد. نور سوزان خورشید، میگیم که نور سوزان خورشید یا آتش سوزان خورشید، فلا یردها، اون رو از تلاش باز نمی داشت. ولا یمنعها، و من نمی کرد اون رو، منحرف نمی کرد اون رو و باز نمی داشت اون رو از مذاکرت، یعنی دیدار و گفتگو با لقاء جمیل. پس تمت او بهی مع صدیقاتها، و من نمی کرد این کار کردن اون رو از دیدار با دوستاش. فکانت تقضی ساعات التوال من اللیل فی البحث و الاطلاع مکبتون علل کتب. میگیم که سپری می کرد ساعتهای طولانی از شب رو با مثلا بحث و خوندن و مطالعه کتاب ها. و کان ما یدفعها الالجد والاجتهاد فی الحیات ارادتها القویه. میگیم اراده قویش خب باعث میشد که اون را کشیده بشه یا تحریک بشه به تلاش کوشش در زندگیش. و اصرارها العجیب، و اصرار عجیبی که فی تحقیق هدفها المنشود، و اصرار عجیبی که توی رسیدن به هدف مطلوبش داشت. میگیم اراده قویش و اصرار عجیبش برای رسیدن به هدف مطلوبش اون رو حرکت میداد یا باعث میشد که به سمت تلاش و کوشش در زندگی کشیده بشه. و بعد ان نالت شهادتها الجامعیه، بعد از این که مدرک دانشگاهیش رو گرفت، اوینت مدیرتون للمدرسه التي كانت تدرس فيها، به عنوان مدیر مدرسه‌ای که توش تدریس میکرد انتخاب شد، تعیین شد. و ذالک تقدیرا للجهود المتواصله التي بذلتها، به عنوان مدیر مدرسه‌ای که توش تدریس میکرد انتخاب شد. و ذالک تقدیرا، به خاطر یا برای تقدیر از تلاش‌های مستمری که صرف کرده بود. و ما احرسته من تقدم العلمی و تربوی فی حیاتها، میگیم به خاطر تقدیر از تلاش‌های مستمری که صرف کرده بود و اون پیشرفت علمی و تربیتی که تو زندگیش به دست آورده بود، به عنوان مدیر مدرسه‌ای که توش درس میداد انتخاب شد. فمن جد و جده، پس هر کسی که بکوشد و تلاش بکند میابد یا به دست میآورد. معادل همون ضرب المثل فارسی خودمون هست. معنای واژگان. کلمه صناعن مترادفش میشه کلمه منع، من به معنی منحرف کردن و بازداشتن. میگیم این فعل صنا همیشه با حرف جر ان به کار میره، پس صناعن مترادفش میشه منع من به معنی منحرف کردن و بازداشتن. جمله صنانی عن الدخول فی هذا الموضوع الخوف من النتائج، این جمله رو معنی میکنیم. ترس از نتایج این کار مرا از وارد شدن به آن باز داشت. سنانی ان یعنی منو باز داشت، منو منحرف کرد. قررت یعنی تصمیم گرفت، کلمات داری معنی میکنیم. قررت تصمیم گرفت. اقبل علا این فعل همیشه با حرف جر علا به کار میره. اقبل علا، این فعل اگر پیش از اسم مکان بیاد به معنی روی آوردن، مثلا بگیم اقبل تو علل آسمت، به سمت پایتخت رو آوردم، یا به سمت پایتخت، آسمت یعنی پایتخت، به سمت پایتخت راه افتادم. اما اگر پس از آن اسم مکان نیاید، به معنای اهتمام برزیدن هست. اقبل تو علت دراست، اقبل تو علت دراست یعنی به تحصیل اهتمام برزیدن. پس اگه اقبل علا بعدش اسم مکان بیاد به معنی روی آوردن، اگه بعدش اسم مکان نیاد به معنی اهتمام برزیدن. اقبل تو علت دراست یعنی به تحصیل اهتمام برزیدم. الان توی متنم داشتیم فاقبلت علت دراست، اینجا چون بعد از اقبلم اسم مکان نیومده باید ترجمه کنیم ببینیم چی؟ به تحصیل چیکار کرد؟ رو به تحصیل اهتمام برزید. فاقبلت علی دراسته تو بخش چهارم و تحصیل علمی باید بگیم چی؟ به تحصیل علمی با همتی عالی اهتمام برزید. گفتنی است که در بیشتر موارد، صفحه همون 34 هستیم، معنای واژگان داریم ادامه میدیم اونجا رو، در بیشتر موارد به جای ترکیب از تحصیل علمی میگن از دراست علمی. خب اما توی این متن چون توی جمله های قبلی واژه دراست به کار رفته بود، دیگه به خاطر همینم از ترکیب از تحصیل علمی استفاده کردن. تحصیل علمی هم به معنای همون تحصیل و فراگیری دانش هست. کلمه طوال توی متن به کار رفته بود. طوال جمع طویل هست. از ساعات طوال یعنی ساعتهای طولانی. مکبتون علا به معنی پر اهتمام، دلبسته. مکبتون علا به معنی دلبسته و پر اهتمام. دفعهو الا، توی متن هم داریم، این متن رو داشتیم، دفعهو الا به معنی بعثهو علا، یعنی او را به کاری واداشت. دفعهو یعنی بعثهو، یعنی او را به کاری واداشت. دافع هم مترادفش میشه باعث، یعنی وادار کننده، انگیزاننده. مصدرش هم میشه دفع به معنی هل دادن، فشار دادن. متضاد کلمه دفع میشه سحب به معنی کشیدن. پس دفع به معنی هل دادن، فشار دادن، سحب یعنی کشیدن. اگه دقت بکنین روی درها تو کشورهای عربی که وارد میشیم، روی درهای طرفشون نوشته اسحب یعنی بکش، اون سمت دیگه نوشته ادفع یعنی هل بده. وقتی وارد میشی اسحب یعنی بکش، در سمت دیگه نوشته ادفع یعنی فشار بده. منشود، کلمه منشود توی متن هم به کار رفته بود. منشود به معنای مطلوب و خوشایند هست. توی متون معاصر عربی این کلمه به عنوان صفت برای واژه هدف به کار میره. میگن هدفون منشود، یا هدف مطلوب، هدف خوشایند. این جمله رو نگاه بکنید. الاهداف المنشودت لاقامت هذا المؤتمر، هدفهای مورد نظر یا مطلوب یا خوشایند برای برگزاری این کنفرانس. الاهداف المنشودت یعنی هدفهای مورد نظر، هدفهای مطلوب، هدفهای خوشایند. مؤتمر یعنی کنفرانس، مؤتمر یعنی کنفرانس. خب میایم کلمه بعدی ناله هست. ما صفحه 34 هستیم، پایان صفحه 34. ناله مترادفش میشه حصل علا یعنی به دست آورد یا دست یافت. ناله به معنی دست یافت، به دست آورد، مترادفش میشه کلمه حصل علا. توی زبان عربی برای گواهی نامه های تحصیلی واژه شهادت رو استفاده می کنن و برای گواهی نامه ها یا مدرک های غیر تحصیلی کلمه وثیقت یا مستند رو استفاده می کنن. جمعشون هم میشه وثائق یا مستندات. پس وثیقتون ملکیتون یا مستنداتون ملکیتون یعنی سند مالکیت، وثیقتون ملکیتون، مستنداتون ملکیتون، این میشه سند مالکیت. اما برای گواهینامه‌های تحصیلی یا مدرک‌های تحصیلی واژه شهادت رو استفاده می‌کنن. بسیاری از اصطلاحاتی که در عربی برای اشاره به انواع گواهینامه‌های تحصیلی رواج داره از واژه‌های غیر عربی گرفته شده. مثلا میگیم شهادت و دبلوم یا شهادت و بکالوریا یا شهادت و لیسانس، شهادت و بکالوریوس یا شهادت و ماجیستیر یعنی مدرک ماجیستر کارشناسی ارشد، شهادت و دکترا مدرک دکترا، شهادت و دبلوم میشه مدرک دیپلم یا شهادت و لیسانس مدرک لیسانس، شهادت و بکالوریوس میشه مدرک لیسانس، شهادت و بکالوریا مدرک دیپلم. خب بسیاری از گواهینامه هایی که میخوام واسه عربی بگن از واژه های غیر عربی استفاده میکنن. جمله توی متنم اونو داشتیم، ذالک تقدیرن للجهوده، ذالک تقدیرن للجهوده به خاطر تقدیر است یا برای قدردانی است یا به منظور پاس داشتن زحمات و تلاش هایی. اینجوری معنی می کنیم، یکی از این معانی رو براش به کار می بریم. فمن جد وجده، این عبارت، این جمله ساختار شرطی داره. گفتیم من شرطی است، توی صحف و نحو خوندیم من جد وجده، من میشه اسم شرط، جده فعل شرط، وجده میشه جواب شرط. این در معنای ضرب المثل هست، هر کسی که بکوشد میابد، همون ضرب المثل فارسی خودمون، عاقبت جوینده یابنده بود. مورد دوم صفحه 35 هستیم، کاربرد حال برای بیان معنای مشابهت. میگیم قبلا تو آغاز درس هم اشاره شده بعضی وقتا از خود حال برای بازگویی مشابهت و تنظیر به کار میره. جمله‌ای داشتیم توی این قسمت، عینت مدیرتن للمدرسه، ترجمه کردیم به عنوان مدیر مدرسه برگزیده شد یا به عنوان مدیر مدرسه تعیین شد. جمله عینت مدیرتن للمدرسه معادل جمله عینت کمدیرتن للمدرسه. ما از مدیرتن که واژه مدیرتن که اینجا حال هست واسه بازگویی مشابهت استفاده کردیم، میگیم به عنوان مدیر برگزیده شد یا به عنوان مدیر تعیین شد. بعضی وقتا از حال برای بیان معنای مشابهت استفاده میشه. سوم، تعبیرهای مسجع. ببینیم ما سج رو داریم، خب ما توی زبان فارسی هم سج رو داریم، توی زبان عربی هم سج کاربرد داره. توی علوم بلاغه شما بعدها خواهید خوند که سج چی هست و توی زبان عربی چه کاربردی داره. تعبیرهای مسجع، ببینید تعبیرهای مسجع توی این متن هم نویسنده از یه سری تعبیرهای مسجع و آهنگین استفاده کرده بود. سج یه سری کلمات هستن که در پایان بندها و متنهای نثر میان و اون متن رو آهنگین میکنن. اینجا ببینید مثلا جمله لا یسمنو ولا یقنی من جوئن، خب میان از چی استفاده میکنن؟ از سج استفاده میکنن. توی این متن هم دو تا تعبیر مسجع به کار رفته بود، اونجایی که خوندم براتون لا یعرف الملل ولا کلل، ملل و کلل. ترجمه کردیم. نه خستگی می شناخت نه آزردگی. بی هیچ خستگی و آزردگی به تلاش خود ادامه می داد. توی این جمله از تعبیرهای سج استفاده کرده. ملل و کلل واژه هایی هستند که هم آهنگن. آهنگشون عین همه. ملل از ریشه ملال هست به معنی آزردگی. کلل از ریشه کل هست به معنی از کار افتادگی یا ناتوانی هست. ملل و کلل تعبیرهای مستجعی هستند که سج هستند که نویسنده استفاده کرده. یا مثلا جایش گفته بود کانت تعمل صباحاً و مساءً، از صبح تا شب یا شبان روز پیوسته کار میکرد. توی این جمله هم صباحاً و مساءً با هم ترادف دارن و موسیقی متن رو برای جلب توجه بیشتر مخاطب افزایش دادن. پس صباحاً و مساءً هم اینجا سج هست، کلمات مسجع استفاده کرده. ملل و کلل هم یک نوع سج توشون هست. پس نویسنده از تعبیرهای مسجع هم برای آهنگین کردن کلامش استفاده کرده. یکی دیگه از تعبیرهایی که نویسنده توی این درس استفاده کرده بود و توی همین بخش آخری متن بود تعبیرهای کنایی هست. نکته مهم دیگر توی متون عربی استفاده از تعبیرهای مجازی و کنایی هست. جمله‌ای که گفته بود فلا یردها عن السعیه نار و شمس المحرقته، هیچ آفتاب سوزانی او را از کار و تلاش باز نمی داشت. میگیم این جمله کنایه از اینه که هیچ سختی و مشکلی مانع کار او نبود. فلا یردها عن السعی نار و شمس المحرقه، هیچ آفتاب سوزانی اون رو از کار و تلاش باز نمی داشت. پس میشه کنایه از این که هیچ سختی و هیچ مشکلی مانع از کارش نمی شد. خب ما درس جلسه پنجم رو کامل گفتیم، درس چهارم تدریج تموم شد و دیگه مطلبی باقی نمیمونه. انشاءالله خودتون تو منزل ویس ها رو گوش بدین، در کنارش متن رو هم مطابقت بدین باهاش. هر جایی مگه نقطه نظری، پیشنهادی، سوالی و ابهامی بود بنده پاسخگوی شما عزیزان هستم. نگران نباشید، طرح ارزشیابی این درس در قالب کلمات هست، مترادف ها هست، معنی هست و اون اسلوبی که این نویسنده به کار برده. بدونید مثلا کجا مجاز به کار برده، کجا استعاره به کار برده، کجا کنایه به کار برده، یه جوری هم بتونیم متن رو معنی بکنیم و هم آرایه‌هاشو و اسالیبش رو بشناسیم. پس نیازه که حتما مطالعه بکنیم و انباشته نکنیم، چون دیگه برای برگشت وقتی نیست. حتما جلسه به جلسه مطالعه بکنیم، فایل رو هم گوش بدید. باز هم میگم حضور خودتون رو حتما اعلام بکنید که بتونم برای بحث نمره کلاسی کمک شما بکنم، چون بحث نمره کلاسی بیشتر برمیگرده به حضور غیاب شما، چون امتحان میان ترم شاید امکانش به وجود نیاد. تشکر میکنم از همه شما عزیزان. انشالله که موفق و مؤید باشین و خسته هم نباشین.